گلان رفته چه بهتر، بویان میش رو هم با خود برده، عیبی نداره. بویان میش رو میخوام چه کنم، دیگران که نرفتن، یازی اوجا که نرفته، چادر یاشولی حسن که سر جاش هست، اما انگار چادر یاشولی داره زیر زمین ولو میشه. چادر حاج بردی کجاست؟ نمیبینمش. نه، من حتما خیلی سخت مریض هستم.
قرنوای یک بار دیگر نیز از جای برخاست و سر از چادر بیرون کشید. این بار دید که اشباح سرگردانی که به آدمی زاد نمی مانند و سرهای بزرگ به اندازه یک جوال پر از گندم دارند، کند و آرام و عجیب از این سو به آن سو می روند. ناگهان خروسی بانک برداشت و قرنوا وحشت زده پس کشید و به درون رخت خواب خزید. گالان پیش از اینها یک بار به او گفته بود روح پدرت دور و بر چادر سفید پرسه می زند و شبها تو را آزار می دهد، از چادر سفید بگذر. و حال قرنوا حس می کرد که ارواح بسیاری از رفتگان گردا گرد چادرش به گشت و گذار و ساحران سخن گفتن مشغولند. چرا آنها همه ی آنها تصمیم گرفته بودند که بی صدا کوچ کنند؟ چرا تصمیم گرفته بودند که دیگران را، آسود خفتگان را غافل گیر کنند؟ این کار را اگر بویان میش و یارانش می کردند باز حرفی بود، ضربه ای و زخمی به تلافی. اما یشولی حسن دیگر چرا خواسته بود کابوس بیافریند؟ این پرسشی نیست که جوابی آسان داشته باشد. یشولی شاید می خواست که معجزه‌ای نشان دهد و یا با چنین حربه‌ای بزرگان ایربغوز را تسلیم و مغلوب کند و دهان اعتراضشان را ببندد. شاید میخواست روحیه بازماندگان را ویران کند و شاید فقط میخواست مزاح کرده باشد و بیش از اینها شاید میترسید. میترسید که بزرگان او به نیم شب گرد آیند و او را به خیانت متهم کنند و حتی میترسید که زنان شیون کنند و سر سینه کوبان بساط عزا راه بیاندازند. و شاید همه آنها، بویان میش و یارانش، یشولی و دوستانش، به حیرت عظیمی که سهرگاهان بازماندگان را در خود فرو خواهد برد اندیشیده بودند و از این اندیشه غرق لذت شده بودند. اما حقیقت این است که در آن شب بیمانند به جز پیر مردان از کار افتاده، زنان خسته و کودکان شیر خاره، تقریبا همه اهالی اوبه چیزی و چیزهایی را حس کرده بودند. خیلی از آنها برخاسته بودند، از چادر خود بیرون آمده بودند و به اطراف نگاه کرده بودند. بعضی ها به خود گفته بودند گالان اوجا و یارانش بار می‌بندند و بعضی ها گفته بودند قرنوا مردان خود را بسیج کرده است تا غافل گیر نشوند. و بعضی ها گفته بودند چیزی نیست، حتما بدخواب شدیم، خیالات برمون داشته است. با این همه هیچ کس نمی توانست سحرگاهان را پیش چشم خود بیاورد و صحنه ای را مجسم کند که بعد از دیدنش نیز باور کردنی نمی نمود. ارازدردی بعدها در حالی که ریسه می رفت حکایت می کرد یشولی حسن به من گفت بی صدا، کاملا بی صدا، و من هم خیلی سعی کردم که چادرم را بی صدا باز کنم و همین کار را هم کردم. اما بعد از این که چادرم را بستم و زمین زیر چادرم را خالی دیدم، دیدم که در دو طرف محل چادر من دیگر چادری برپا نیست. تازه اون وقت فهمیدم که هر دو همسایه‌ام مثل من مشغول جمع کردن چادرهایشان بودند. قیناق خندان می گفت شب کوچه بزرگ وقتی داشتم مرغ خروس‌ها رو جمع می کردم، دو تا از مرغ‌ها خیلی سر صدا می کردن. منم مجبور شدم سر هر دوشون رو ببرم که خاموش بشن. بعد به زنم گفتم که مرغها را برداره تا خوراک راه کنیم. زنم اومد آهسته گفت قیناق بیچاره، این موقع که سر بریده که مال ما نیست، مال اولدوزه. و فردا صبح اولدوز گفت دو تا از مرغام خیلی سرصدا میکردن، سرشون رو بریدم، اما نمیدونم چرا مرغای قیناق از آب در اومدن. فکرش رو بکنید، ما در دو قدمی هم مرغهایمون رو سر میبریدیم و از حال هم خبر نداشتیم. توماج لبخند زنان می گفت من دو تا تفنگم را تکیه داده بودم به پرچین، رفتم و برگشتم دیدم از تفنگا خبری نیست. راستش خیلی ترسیدم. بعد مختوم به من گفت من تفنگم را تکیه دادم به پرچین، رفتم و برگشتم دیدم سه تا شدن. پیش خودم گفتم کار خداست دیگه، شاید به هر ستای اونها احتیاج داشته باشم. بعدها از اینجور شوخی ها خیلی داشتند. آنها تاریخ اینچ و برون را از کوچ و بزرگ آغاز می کردند و تاریخ گهگاه طبع شوخی دارد. آنها واقعیت و افسانه را همچون تار پود یک قالیچه به هم می بافتند تا نقشی مملو از خاطره برای فرزندان خود باقی بگذارند. تاریخ را تنها خرد دروغ های خنده آور تاریخی قابل تحمل می کند، وگرنه چیزی به جز خون مظلومان مرکب تاریخ نبوده است. فصل هفتم، اینچه برون. قرنوا مبهوت و به ذلت زیر لب نالید نگاه کنید، نگاه کنید، همه ی جوانها را داره با خودش میبره. بایرام خان که کینه و نفرت به خود فریبیش کشنده بود گفت همه ی جنگجوها رو میبره، نه همه ی جوانها رو. قرنوا جواب داد نه، همه دیگه هیچ کس برای ما نمونده. چطور تونسته یک شب این کار رو بکنه؟ چطور تونست؟ نگاه کنید، اونها چادرها و مرغ خروسهاشون رو هم با خودشون میبرن. بایرام خان به زانو در آمد. وقتی چشم میبیند زبان چه خاصیت که انکار کند. دردی محمد عاجزانه به اطراف نگریست و آهسته گفت یاشولی حسن کجاست؟ چرا نمیاد جلوی اینها رو بگیره؟ ایری بغوز رو بار کردن و میبرن، هیچ کس نیست که جلوشون رو بگیره. سامان خان گفت مال خودشون رو میبرن، دزدی که نکردن. اما چطور تونستن این کار رو بکنن؟ دردی محمد در مانده گفت مال خودشون یعنی چه؟ از این خاک برداشتند و میبرند. یاشولی حسن رو خبر کنید، این وقت سحر که خواب نیست، اون نمازش رو هم حتما خونده. قرنوا رو به جانب چادری یاشولی که همچنان برپا بود گرداند و رو به جانب چادری یاشولی که همچنان برپا بود گرداند و با صدای شکست خورده ای فریاد کشید یاشولی حسن. صفی بلند، سپاهی نو نفس، ایلی در کوچ. ابتدای ستون به اعماق صحرا رسیده بود و در دل تاریک روشن سحر فرو رفته بود و انتهای ستون هنوز پا در درون ایری بغض داشت و هنوز بر انتها افزوده می شد و صف چون اژدهای افسانه ها گویی در آستانه بیدار شدن از خواب طولانی خود آهسته آهسته می جنبید و پیش می خزید. جنگجویان، دلاوران، مردان و زنان جا افتاده، کودکان و نوجوانان، گاری ها، اسب ها، گاب ها و گله های گوسفند و سگ ها که گرد این رودخانه جاندار، این خون زنده و جاری صحرا پرسه می زدند و پارس می کردند. گالان غرور مفقودش را باز یافته با اسب سفید سرکش خود همچون سرداران قصه ها بی این سو و آن سو می تاخت. کوچیان را به ستون می کرد، می خندید، شوخی می کرد و گاه فریادهای آمرانه می کشید. آنچه از ایری بغوز بر جای مانده بود به لاشی یک گوسفند می مانست که سه روز و سه شب لاشخورها و کفتارها مور و مگس غارتش کرده باشند. قرنوا رو به جانب چادری یشولی گرداند و همچون کودکی و مونده که افعی بیرحمی جادویش کرده باشد و توان حرکت را از او گرفته باشد با صدای شکست خورده‌ای فریاد کشید یاشولی حسن. یاشولی حسن خرجینی بردوش تیز و قبراغ از چادرش بیرون آمد و پسرش آیدین خورد سال به دنبال او. یاشولی شتابان آمد به قرنوا، بایرام خان، قچاق، دردی محمد، تریوردی و سامان خان نزدیک شد و شتابان از کنار ایشان گذشت. قرنوا این فرمان روای بی سپاه، کشت کار بی زمین، به چشمان خود گفت چرا دروغ میبینی؟ و در آستانه گریستن فریاد زد: یاشولی حسن، کجا داری میری؟
یاشولی کند کرد، رخ گرداند و خندان جواب داد: آقایلر، این گالان اوجا آدم خطرناکیه، میرم مراقبش باشم که کار خطایی نکنه.
دیگه بر نمیگردی؟
دیگه بر نمیگردم.
خدا از تو برگرده یاشولی حسن.
نفرینم نکن جوان، یک ملای خیلی خوب پیدا میکنم و برایتون میفرستم. من همه چیزیم رو گذاشتم تا ملای تازه و بال گردنتون نشه. توی این خرجین فقط کتاب آسمونیم رو دارم و چند تک نان خشک. دعا کن که گرسنه و تشنه در این بیابون خدا هلاک نشم. کت خدا قرنوا.
یاشولی دوید تا به کمرکش صف برسد. دردی محمد گفت: او واقعا میره که با گالان اوجا باشه؟ چه کسی باور میکنه؟ چه کسی باور میکنه؟
ناگهان اسبی تازان از کنار بزرگان وامانده گذشت. دردی محمد پسرش را چشم بسته هم میشناخت، اما نه این گونه.
دردی محمد نعره کشید: آراز!
آراز خان پسر دردی محمد که مدتها بود از گالان بریده بود، بی آنکه بگردد و درماندگی پدر را ببیند فریاد کشید:
جای من اونجاست پدر، ایربغوز مال تو.
بایرام خان عراز دردی را که سرفکنده و خاموش سوار بر اسب پیرش از آن سوی چادرها می رفت تا چیزی نشنود و نگوید دید:
تو هم میری عراز دردی؟
چه کار میتونم بکنم بایرام خان؟ هر جا که یاشولی حسن باشه من هم باید باشم. من بدون یاشولی حسن به هیچ درد شما نمیخورم.
پس حاجی بردی رو با خودتون هم میبرید؟
نه،
ما نمیبریم سامان خان، خودش میاد.
خدا همه شما را لعنت کنه.
اگر خدا به حرف تو گوش میکنه از او بخواه که لعنتش رو از ایربغوز پس بگیره.
قرنوا اقایلر، اینک این یازی اوجا بود که اساسنان میرفت تا به کوچیان بپیوندد.
آه، یازی اوجا، یازی اوجا، تو که با ما بودی، تو دیگه چرا میری؟
من به کت خدا یه قرنوار رأی دادم، هنوز هم سر حرفم هستم. من گفتم قرنوا باید قویلر ایربغوز باش و هست، اما نگفتم که پسرم باید از او امر بشنوه، و نگفتم که همراه پسرم نمیرم. گفتم هر جا گلان اوجا باشه یازی اوجا همونجاست. آق اویلر من گلان اوجای منه. خدا نخواد که پدری اینقدر پسرش رو دوست داشته باشه، خدا نخواد. گلان اوجا نعره کشید: حرکت کنید! و صف کوچیان براه افتاد. گالان تازان به او به نزدیک شد و فریاد زد:
خداحافظ قرنوا اقایلر، هر وقت کاری داشتی خبرم کن.
کوچیان شاید حیران از چنین دلکندنی برقاسا و دل سپرده به آباد کردن گوشی دیگری از صحرا، سرزمین محبوب تاریخیشان بنکن، شادمانه می رفتند و تک تک از این سو و آن سو کسانی از ماندگان که ترس و تردید و بیخبری معطلشان کرده بود از جا کنده می شدند و به صف طولانی رهروان می پیوستند.
پدر منو ببخش، همه دوستان من با گالان اوجا میرن، من نمیتونم اینجا بمونم.
مادر خداحافظ، جای من اونجاست، نه توی ایربغوز.
برادر من با اونا میرم، تو هم اینجا نمون که میپوسی.
مادر من اینجا دق میکنم، بذار برم، خیلی زود بر میگردم، تو رو هم با خودم میبرم.
زن بلند شو به جام، فردا فقط خجالتش برای ما میمونه.
و کوچ بزرگ اینگونه آغاز شد. یازی اوجا پیاده میرفت و پیاده رفتن برای او هرچند که همراهی با گالان سبک بال سرزنده اش کرده بود
کاری چندان آسان نبود. یازی اوجا خود را سر راه گالان که گرداگرد صف بلند میگردید سبز کرد و گفت:
خسته نباشی گالان، ما شالله خوب بلدی اسب سواری کنی ها. الان چند ساعتیه که سواری و هنوز نیفتادی پایین، باید اسفند برات دود کنم.
تو که اسب داری؟ اسبت کجاست؟
ها، من هر چیزی که داشتم بخشیدم به ایری بوغوزی ها. من ثروتم رو تنهایی به دست نیاورده بودم که بتونم بزنم زیر بغلم و راه بیفتم.
من کی گفتم میخواستی اسبت رو بزنی زیر بغلت؟ مرد چرا تهمت میزنی؟
آی بویان میش، کجایی؟
اینجا. باز چه خبر شده؟
من توی ایر بغوز چند تا اسب داشتم؟
57 تا.
چند تاش رو با خودم آوردم؟
3 تا.
تو چند تا اسب داشتی؟
فقط یکی.
همه که سوارش هستی دیگه، نه؟
بله. منظورت چیه؟
منظورم اینه که من قسمت بسیار ناچیزی از ثروتم رو با خودم آوردم و حق دارم اون رو برای خودم نگه دارم، اما تو همه ثروتت رو آوردی و مجبوری قسمتی از اون رو به آدمهایی که محرومن بدی. بنابراین فوراً از اسبت پیاده شو و اون رو برای مدتی امانت بده به این پیرمرد. میترسم زمین بخوره و دیگه نتونه بلند شه.
بویان میش همچنان که با اکراه و پوزخند از اسبش فرود میآمد گفت:
خوب دنیا رو بدن به دست تو که بین مردم دنیا قسمت کنی. هیچ کس مثل تو معنی عدالت و مساوات رو نمیفهمه.
متشکرم، معنی مساوات گالانی رو فقط گالان میفهمه.
یازی اوجا و نزدیکان قاه قاه خندیدند. پیرمرد بر اسب بویان میش سوار شد و اسب را هی کرد.
بویان میش فریاد زد: زمینت نزنه پیرمرد، سوار شدن بر اسب بویان میش کار هر کسی نیست.
یازی اوجا به فریاد پاسخ داد: میدونم میدونم، حتما برای اینه که اسبت رو توی میدونهای جنگ تربیت کرده ای جوون.
بویان میش از اینکه زخم زبانها بسیار میشنید و انقدر شنیده بود که دیگر به دردش نیاورد، خندان و شتابان رفت و راه را بر گالان اوجا بست.
آی گالان اوجا.
بله.
خسته شدی؟
خیلی پیاده را اومدی؟
نه هنوز نه، اما من حساب کردم دیدم حالا خانواده اوجاها 4 تا اسب دارن و خانواده بویان میش حتی یک اسب هم نداره. بنابراین تو باید فوراً اسبت رو بدی به بویان میش تا درد یاشلی حسن رو که پیاده میاد و آیدین رو هم به کل گرفته بفهمی.
بویان، من عاقبت یک روز با دستای خودم خفت میکنم.
خب اگر بخوای خفه کنی باید هم با دستای خودت بکنی دیگه مرد. آدم با دستای دیگرون که نمیتونن کسی رو خفه کنه. حالا پیاده شو، بیشتر از این از اسبی که مال تو نیست سوء استفاده نکن.
گالان پیاده شد، اسب خود را به بویان میش واگذاشت. بویان میش سوار شد و گفت:
برم ببینم یازی اوجا کجا رفته، میترسم گم بشه.
اکنون باز هم آیدین کوچک به دنبال یاشلی حسن میدوید و مینالید:
من خسته شدم پدر، خسته شدم.
خسته شدی؟ میکشمت، میکشمت اگه یک بار دیگه از این حرفا بزنی. یک همچون مسافرتی باید همه خستگی ها را از تنت بیرون کنه. برو ولم کن بچه.
آخه من که نمیتونم راه برم پدر، اجازه بده سوار یکی از این گاری ها بشم.
گاری؟ نه، گاری مال زن هاست.
یابان خان،
این بچه من پاش درد میکنه. خودت میدونی که چقدر ضعیفه. محبت کن و اجازه بده چند ساعتی اسب تو رو سوار بشه.
تو که گفتی میگفتی چند روز به خودتو خلاص میکردی ملا. بگو بیاد پشت من بشینه، اسم من بچه های مریض رو زمین میزنه.
خدا عمرت بده که اینقدر آدم با گذشتی هستی که اجازه میدی یک نفر پشت تو روی اسبت بشینه. آی آیدین بیا پشت یمان خان بشین.
همه بی سؤال و خوشرو بردبار و بار بر دوش بودن. هیچ کس چیزی نمیتلبید، هیچ کس با آنچه از دست داده بود نمیاندیشید.
شب در پناه تپه بار بر زمین گذاشتن تا خستگی از تنه اسبهایشان بگیرن و گله بیاساید. آتش ها افروختن و گرد آتش ها حلقه حلقه نشستند، تفنگ ها را چاتمه زدند و به خوردن نان و ماست و آنچه که داشتند مشغول شدند و هم به پرگفتن و شوخی کردن های معمول و مرسوم. غمشان نبود و یا بود و پنهان می کردند. توماج در اندیشه به راه افتاد و سراسر اردو را گشت، در چند نقطه کنار دیگران نشست، خوشو بشی کرد و پرسید: می دونید به کجا می ریم؟ نه توماج، نمی دونیم، اما مگر فرقی هم می کنه؟ واقعا فرقی نمی کنه؟ نه، ما به شما اطمینان داریم، شماها ما رو گمراه که نمی کنید. گالان و یاشولی هم این کار رو نمی کنن. از این گذشته صحرا پرتگاه نداره که ما رو لب پرتگاه ببرید و پایین بریزید. صحرا مرداب نداره که ما رو در اون بندازید. صحرا فقط صحراست و تمومش هم مال خودمونه. برادر، آیا تو فقط از مرداب و پرتگاه میترسی؟ از فردا و فرداها نمیترسی؟ ما عمری بی فردا بودیم توماج، عمری آواره بودیم. اگر کوچ نباشه ییلاق و قشلاق هست، چه فرقی میکنه؟ مگر ما چند ماه از سال رو توی یوری بوغز میموندیم؟ خب صحرا بسیار پهناور برادر، آیا از گم شدن نمیترسی؟ اگر گم بشیم ستارهی در آسمون هست که ما را به خونه برگردونه. تشنگی چطور؟ آیا ستارهی هست که به ما آب بده؟ ستارهی ما را به قرچای میرسونه توماج، همین کافیه. توماج به سوی آتش خود بازگشت و در دل گفت: به امید ستاره زندگی کردن روی زمین، هیچ چیز نداشتن و چشم به ستارهی در آسمانها دوختن، همیشه چنین بوده سرنوشت غم‌انگیز ترک من. توماج کنار مخدوم بر خاک نشست و گفت: نگاه کن مخدوم، نگاه کن، هیچ کس نمیدونه که ما به کجا میریم و همه میگن کاروانی که کاروان سالارش گالان اوجا و یاشولی حسن باشه بیشک به بیراهه نمیره. این اعتماد کور بزرگترین دلیل درماندگی ماست. آری، این گونن مردمی که حق دانستن و قضاوت کردن، این حیاتی ترین حقوق خیش را به دیگران واگذار می کنند و راهشان را نبت باته که بر آگاهی و شناخت، بل بر اساس اعتماد یک پارچه به رهبران می پیمایند و تسلیم ارادی کسانی می شوند که مصالح ایشان چه بسا همیشه با مصالح و آرمانهای توده ها یکی نباشد. امروز چشم به حرکت رهبری می دوزن که روزگاری به دلیلی کسب حیثیتی کرده است شاید کاذب و به راه او می روند و فردا به دلیلی دیگر روی از او بر می گردانند و به جبهه دیگری نقل مکان می کنند و در همه حال ساده لوحانه و معصومانه آلت فعلند و برانگیخته شدن به دست کسانی که منافعشان رشد آگاهی توده ها را ایجاب نمی کند و تا آن هنگام که راهبران و پیشگامان مظهر ارادی آگاه توده ها نباشند و تا توده ها سوای شعور تاریخیشان خود به مرحله تحلیل عینی لحظه به لحظه حوادث نرسند، فریب خوردن و به بیراه کشانده شدن و تن به تقدیر آوارگی و درماندگی سپردن برای توده ها امریست نه چندان غریب و بعید. آنها که نمی جویند و نمی پرسند و نمی شناسند، خیلی کوران را مانند دلبسته بن اصای بینایی و وای اگر آن بینا راه خیشتن برود، نه راهی که کوران را آرزوست، و وای اگر آن به ظاهر بینا خود در معنا کوری باشد که بن اصای بیگانه ای را گرفته باشد. و تا روزگار چنین است، خوب یا بد ستاره حکومت خواهد کرد. دیرگاه گالان سازش را برداشت، رفت و بر فراز آنچه که بر یک گاری بار کرده بودند نشست و نواخت. سازش سوزی داشت که خدا می داند. اندوه قرنها آوارگی و درد در نوای سازش بود. اندوه همه ترکمنهایی که بیش از هزار سال ستم دیده بودند و ستم کشیده بودند، اندوه هر عاشق به معشوق نرسیده، اندوه هر مادر بی فرزند مانده، اندوه هر چوپانی که شبی گله گرگی گوسفندانش را پاره پاره کرده بود، اندوه کوچ و اندوه دلکندن از زادگاه آشنا. هر کسی بخشی از غربت خیش را در صدای ساز گلان می‌یافت. نه گله می‌خواهم، نه اسب می‌خواهم، نه آب. اسب کهرم تو، گله بزهای سپیدم تو، چشمم تو، سلماز. نه روز می‌خواهم، نه شب می‌خواهم، نه نان. خورشیدم تو، مهتابم تو، محبوب گندمگون من، سلماز. تو برای من تو نیستی، تمام صحرای سلماز. تو برای من طوفان نیستی، تمام دریای سلماز. تو برای من قصه نیستی، تمام تاریخی سلماز. مثل گریه و آواز و عطر اسفند، سرشار از صفایی سلماز. سلماز که سر آقایلر را بر یک زانو داشت و سر اقشام گلن را بر زانوی دیگر، با خود گفت آیا هرچه از او بخوام همینطور اطاعت میکنه؟ و عشق را از دویدن بر گونه ها باز داشت. روز دوم نزدیک غروب آفتاب، درخت مقدس همچون هیولایی گنگ پیش چشم کوچیان ظاهر شد. یاشدی حسن انگار که هیجان زده آشفته و بی خود از خیش، ناگهان فریاد برآورد: گلنوجا، این هم این چه برون؟ و انگاه بر بالای گاری جست و با صدای بلند لرزان گفت: برادرها، خواهرها، ما اینجا میمانیم، در اینچ برون، در پناه درخت مقدس برای همیشه. اینجا تا به امروز ملک هیچ کس نبوده، اما از این لحظه به بعد ملک ما خواهد شد، ملک همه ما، و هر کس که بخواهد اینچ برون رو از ما بگیره با گلان اوجا و یاران دلاورش روبرو خواهد شد و به خاک سیاه خواهد نشست. اما درخت مقدس در مرکز اوبه ما همچون گذشته باز هم متعلق به هیچ کس نخواهد بود. برادرها، به دوربرتون نگاه بکنید. اینجا انقدر زمین سبز و مرطوب هست که بتونید تا 100 سال دیگر هم شخم بزنید، بکارید و جلو برید. گرداگرد این چه برون تا فرسنگ ها هیچ اوبه و کشت و زرعی نیست. و آب خواهید دید که ما صاحب شیرین ترین و بهترین چاهای آب صحرا میشیم. مردمی که دوست و برادری چون گلن اوجای یموتی دارند، سزاواره که خوش صاحب خوب ترین اوبه و مرتع و کشتگاه و گله های تمام صحرا باشن. اگر زمانی از آمدن به این چه برون زیان دیدید و پشیمان شدید، فقط من رو نفرین بکنید. من یشلی حسن که سکونت در این چه برون رو به گلان پیشنهاد کرده بودم. اما اگر به ثروت و قدرت و آسایش رسیدید، گلان اوجا را دعا کنید که پیشنهاد مرا پذیرفت و این چه برون رو انتخاب کرد. یشلی حسن نطقی را که در تمام سفر به آن اندیشیده بود پیروزمندانه به پایان رساند و خود به سوی درخت مقدس رفت تا آن را لمس کند و از آن نعمت و برکت بطلبد. دیگران شادمان و هم همه کنان، راضی از رسیدن و خوشنود از این انتخاب، به سوی درخت دویدند تا مراسم زیارت به جای آورند. گالان نشسته بر اسب نگاه میکرد و لبخند میزد. او نیز خطابه ای داشت.
خطابی در عمل.
آهای این چه برونی ها، زود باشید، زود باشید زیارتتون رو تمام کنید و دست به کار بشید. اولین معجزه درخت رو دیدیم که کشاندن ما به این بیابون بود، حال باید اولین معجزه انسان رو هم نشون بدیم که تبدیل کردن این بیابان به یک آبادی واقعیه. نمی نشینیم، نمی آساییم، نمی خوابیم تا آنچه را که ملا حسن در خواب و خیال می بینه در بیداری به او تحویل بدیم. یک اوبه کامل با چاه و چادر، آغل و لانه برای مرغ خروس.